أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. من مسئله نوح را دوباره امروز میخونم، چون مسئله مفیدی از نظر بحث جهاتی داره که باید بهش اشاره کنم و بعد میریم سراغ مسئله بعدی با اجازه آقایون. لو طلقها رجعیا بعد الدخول، زن را طلاق داد به طلاق رجعی بعد از دخول. ثم رجع، در عده رجوع کرد. ثم طلقها قبل الدخول، بعد طلاقش داد قبل الدخول. لا يجري عليه حكم الطلاق قبل الدخول حتى لا يحتاج الى العده. نمیتونیم طلاق این زن را طلاق غیر مدخوله بگیریم تا عده ندارد. این روشنه، هیچ اختلافی هم در این نیست. رجعش واضحه، هیچ خلافی هم درش نیست. و رجعش اینه که با رجوع طلاق از بین می رود. وقتی طلاق از بین رفت، طلاق بعدی منشأش نکاح قبلیه و نکاح قبلی کان نکاحاً مع دخول. پس این فرق روشنه که اگر رجوع کرد و بعد از رجوع طلاق داد، این طلاق طلاق غیر مدخوله نیست، بلکه طلاق مدخوله است. لأن الرجوع به منزلت فسخ طلاق، اعدام طلاق. وقتی به منزله فسخ طلاق و اعدام طلاق شد، این زن را که الان داره طلاق میدهد مطلقه با نکاحی است که در اون نکاح دخول بوده. و این که میگیم به منزله فسخ و اعدامه، و چشم روشنه و لذا رضایت زن درش معتبر نیست. من غیر فرق، بل حتی من غیر فرق بین کون طلاق ثانی رجعی او باینا، فرق نمی کنه اون طلاق بعدی بعد از رجوع اون طلاق رجعی باشد یا طلاق باین باشه، دوباره که رجوع کرد و میخواد طلاقش بده، طلاق خلع داد، فرقی در این جهت نمی کند. برای اینکه به هر حال طلاق و امرأت مدخول و بها به نکاح، چون اون طلاق قبلی از بین رفت. این اشاره به خلاف شیخ است، خلاف شیخ و طائفه است. شیخ و طائفه ازش نقل شده در مبسوط که فرموده نه، اگر طلاق بعدی طلاق باین بود باید عده نگه دارد و وجهش روشن و معلوم نیست و تمام امنی. این که میفرماد ولی روشنه، فرق نمی کنه طلاق دوم چه طلاق باین باشه چه طلاق رجعی. به هر حال رجوع طلاق قبلی را از بین برد، طلاق دوم دیگه عده ندارد، طلاق مرعی مدخولتون دهاست. این اشاره به مخالفت شیخ و طائفه است. کلمه او باینن، شیخ فرموده اگر طلاق بعدی طلاق خلع بود اینجا عده دارد. و کذل، توجه بفرمایید، و کذل حال، اگر آن خوب مطالعه کردن صحبت کنه، و کذل حال لو طلقها باینن ثم جدد نکاحها فی اثناء العده ثم طلقها قبل الدخول لا یجری علیها حکم الطلاق قبل الدخول. و همین جور است اگر زنه را به طلاق باین طلاق داد، مدخوله بود طلاق باین داد او را، ثم جدد نکاحش را در اثناء عده، بعد نکاح اون زن را در اثناء عده تجدید کرد، ثم طلق قبل الدخول، طلاق داد او را قبل الدخول، جاری نمی شود باز بر این زن حکم طلاق قبل الدخول. این مثل اون قبلی روشن نیست. این هم محل خلاف است و هم محل کلام. دوم هم محل خلاف است و هم محل کلام. برای اینکه اینجا فرض اینه طلاق اول باین بوده، دوباره نکاح کرده، ازدواج کرده ولی دخول نکرده، الان که میخواد طلاقش بدهد، طلاق و امرأت منکوحت لیس فی ذلک النکاح دخولون، طلاق منکوحه ایست که در اون نکاح دخول نیست و غیر مدخوله در نکاح، هر غیر مدخولهی که در نکاحش دخول نباشد این عده ندارد. و هذا منها، آیه شریفه اینجوری میفرماد، اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، سوره احزاب، یا ایها الذین آمنوا اذا نکحتم المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل ان تمسوهن فما لكم علیهن من عدت تعتدونها. شما وقتی زن را نکاح کردید بعد طلاقش دادید و دخول نشده عده ندارد. یا ایها الذین آمنوا اذا نکحتم المؤمنات ثم طلقتموهن، فرض اینجا اینه، نکح المؤمنه ثم طلقها ولم یمسها فما لكم علیهن من عده، شما عده عده برای او ندارید. این استدلال این وجه. پس در این فرق کلام هست و خلاف. کلام اینه که فرض اینه طلاق، طلاق باین بوده و اون طلاق با رجوع از بین نرفته، عقد مجدد آمده. عقد مجدد که آمده، این مشمول آیه شریفه و اطلاق روایات است که الطلاق بلا دخول لا عدته لها. اینجا اینجوریه، اذا نکحتم المؤمنات ثم طلقتموهن، این مرأه را نکحها ثم طلقها من قبل ان یمسها فما له علیهم علیها من عده، حق عده نداره. این وجه این طرف قضیه، یعنی عدم جریان. حالا تا وجه جریان عرض کنه، اینجا گفتن یجری علیه حکم طلاق قبل الدخول، مخالفت شده و گفتن یجری. و کزل حال فیما اذا عقد علیها منقطعا، همین جور از حال در اون جایی که عقد کرد بر این زن منقطعا، ثم ذهب مدتها بعد الدخول، بعد انقطاع او را عقد کرد، بعد مدتش را بعد از دخول بخشید، ثم تزوجها ثم طلقها قبل از دخول، دوباره ازدواج کرد او را و طلاقش داد قبل از دخول. وقتی طلاقش داد قبل از دخول باز میشه منکوحه متلقه به نکاحی که در اون نکاح طلاق دخول نبوده. ثم تزوجها ثم طلقها قبل الدخول و ها کذا تا ده نفر. بعد میفرمود اون راه حیله باز میشود، اون میشه حیله کرد، مردی زنی را متعه میکنه، دخول میکنه، مدت را میبخشد و بعد در مدت دوباره او را نکاح میکند، طلاقش میدهد، میشه طلاق غیر مدخول و بها. بعدی میاد متعهش میکند، دخول میکند، ثم او هم میبخشدش، باز دوباره در مدت نکاحش میکنه، الا ان تبلغ 10 و 20، 10 نفر 20 نفر میتونن این کار رو بکنن و این یه حیله ایست برای اینکه بتونن اینا خلاف شرع نکنن. گفتن اینجور جایی هم طلاق قبل دخوله و عده ندارد و به ذالکه یحتال، برای اینکه 10 نفر 20 نفر بتوانن از یک مرأه استفاده کنن. سر مطلب براتون روشنه، این که میگد سیغه می کند و ثم مدت رو می بخشد، ثم دوباره میاد و او را عقد می کند و بعد طلاقش می دهد، اون متعه بعدی رو نیاوردن که دوباره متعش می کند، چون اگر دوباره متعش کند بس دیگری پیش بود. اینجا گفتن این یطلق ها و اینجور، این قوله به این که بگیم این نکاح قبل دخوله. اگر ما این طلاق را طلاق قبل دخول دانستیم میشه بعد اینجوری حیله کرد. امام سلام الله علیه طبعا لغیر واحدی از اعاظم اصحاب میفرماد که نفی لا یجری بر این زن در این دو فرع حکم طلاق قبل دخول، بلکه این توهم فی غایت الفساد. این که بشه بعد اینجوری حیله زد، زنی را متعه کند، مدت را ببخشد، دوباره عقدش کند و بعد طلاقش بده تا بشه مطلقه غیر مدخولتون بها و بعد دوباره بیاد و وقتی طلاقش داد دیگری بیاد او را متحد کنه هلومه تا این فرمود فی غایت الفساد. برای عدم جریان طلاق قبل دخول و عدم حیله در این موارد که بگیم نه این مطلقه مدخول و بهاست، برای اینکه این مدخول و بهاست نه غیر مدخول و با حکم مدخول و بها برش جاری بشود، چند وجه میشه برایش ذکر کرد. یکی این مبنای کلی امام سلام الله علیه که در بحث ربایشون در نجف مطرح فرمودن که بگیم هیلی که میخواد احکام شرعیه را از بین ببرد و منافات دارد با جعل احکام شرعیه، این هیل تمام نیست. ربا را شارع تحریم کرده به اشد تحریم، زنا را تحریم کرده به اشد تحریم، حتی حد قرار داده، حتی در اجرای حد فرموده لا تأخذ کن به ما رفعه. حالا بیاییم با یه حیله‌ای ربا را جائز کنیم، زنا را هم یه جوری جائزش کنیم، بگیم حیلی که سبب از بین رفتن حکم شرعی می شود اینجور حیله ها درست نی، برای اینکه معناش لغویت اون حکم است، لغویت اون قانونه. شارع یک جا بیاد تحریم کند ربا را به حرمت شدیده، در همون من ربا اشد و من سبعین زنیه کلها به ذات المحرم، یه جا هم بیاد بگه نه را داره با یه جعبه کبریت و دو مسخال چای و یه سیر نبات و اینجور چیزا میتونید همه یه رباها را بازارتون را بر ربا قرار بدید، این اصلا با جعل ملاقات دارد. این دوتا قانون جعل حکیمانه نیست. بگیم چون از هیل لازم میاد جعل لغویت در جعل، پس این هیل درست نیست، شارع این هیل را نخواسته. اطلاقات و عمومات ادله اینو نمیگیرد. این یک راه. و منها ما نحنفی که بخوان چندین نفر هیله کنن برای استفاده از یک مرعه، این یک وجه. وجه دومی که اینجا می شود گفت که بعضی از بزرگان فرمودن اینه که گفته بشود فما لکم علیهن من عده، عده یه عده زن است برای شوهر، یه عده زن است نسبت به دیگران. زن که عده نگه می دارد این عدهش برای دو نفر است، یکی برای شوهره که حق شوهره میتونه رجوع کند در او و یا نفقهشو باید بده رجوع کند در او یا ارث میبرد از او اگه مرد، این عده یک ارتباطی به شوهر دارد من الرجوع و من الارث و من حفظ ولده که حق نداره به دیگران شوهر کند، یک ارتباط هم به دیگران دارد، دیگران هم نمیتونن در عده غیر ازدواج کنن. پس هر عده‌ای ذو جهتین است، یک رابطه‌ای با مطلق و ذوالعده دارد، یک رابطه‌ای با دیگران دارد. رابطش با ذوالعده رجوع است و نفقه است و رجوع است و توارث و غیر اینها. رابطش با دیگران اینکه دیگران نمیتونن زنی را در عده غیر ازدواج کنن، ازدواجشون باطل، با دخول حرمت ابدیه. پس عده دو اثر داره. گفتن اینکه مرد این زن را طلاق میدهد قبل از دخول به طلاق بعدی درسته که برای این مرد عده نیست. یا ایها الذین آمنوا اذا نکحتم المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل ان تمسوهن فما لكم عليهن من عده، برای این مرده دیگه عده نیست چون توانسته طلاقش طلاق غیر مدخوله است. در نسبت به دوم، معذرت میخوام، نسبت به دومی که شما میفرمایید طلاق غیر مدخوله است درسته، این عده ندارد برای شوهر اول، دیگه نمیتونه رجوع کنه، نفقه ندارد، ارث ندارد. اما اون عده قبلی هنوز برای دیگران ثابته. زن وقتی مدخوله بود و طلاق داده شد یا متمتع بها بود و مدتش بخشیده شد، این عده اول دو ارتباط دارد، یه رابطه با شوهر دارد، نفقه و جواز رجوع و توارث و جواز رجوع، یه ارتباط با دیگران دارد که نمیتونن میان چیکارش کنن، ازدواجش کنن. بعد که غیر مدخوله شد عده ندارد، درسته با غیر مدخوله بودن عده ندارد، اما اون عده اول به نسبه به غیر هنوز سر جاش است. عده اول به نسبه به غیر هنوز سر جاشه. بار اول که این مدخوله بود کانت لها عده، برای اون زن عده بود، منتها نسبت به شوهر گفتن میتونی از بینش ببری، میتونی ازدواج کنی بشه زنت، عدهشو از ناحیه خودت از بین ببری، اما نسبت به دیگران دلیل نداریم که این عدهش نسبت به دیگران از بین رفته. عده اولا، عده اولا یعنی عده زمان مدخوله بودنش، دلیل نداریم نسبت به دیگران از بین رفته، پس سر جای خودش باقیه، نمیتونه دیگری بیاد چیکارش کنه، متعش کنه یا ازدواجش کنه. اینم توجه. کی بود اون حرف بزنه؟ خدا رحمت کنه مرحوم نراقی را که گرفت، فیض کاشانی را که گرفتار مثل شما همشهریات، که به جای اینکه از حرفش دفاع کنید میخواید به حرفش اشکا. این حرف مال مهندسه کاشانی، مال شیخ بهایی، ظاهر مال دیگر رو ببر بدان. حالا در این حال حس ناسیونالیستی در دین خوبه ها؟ بله، ما طلاقبان که هیله نداره، طلاقبان مثل هیله نداره، طلاقبان گرفتاری داره، این متعه را حساب کن، اینجا را که داره میگه توجه بفرمایید، این متعه که میاد طلاقش میده، در اون متعه قبلی که مدت را بخشیده بود عده داشت یا نه؟ عده داشت. این عده یه ارتباط با شوهر دارد، حفظ نسب شوهر، یه ارتباط با دیگران دارد که حق ازدواج ندارد. وقتی آمد گوش بدید، وقتی آمد دو مرتبه ازدواج کرد او را به عقد جدید، عده خودش را از بین برد. اما چرا وقتی طلاقش داد دیگران بتونن ازدواجش کنن، اون عده اول هنوز در محل خودش باقیه؟ فرض مثلا رو توجه کنی، مرعی متمتع بها، موهوبه شده، به معنی اینکه موهوبه شد لحل عده، وقتی مدت رو بخشید عده دارد، عده یه ارتباط با شوهر دارد، حفظ نسب، یه ارتباط با دیگران دارد و اون عدم جواز ازدواج در این عده. بعد شوهره میاد در عده خودش زنه رو ازدواج میکنه، خب دلیل گفته بود حق دارد زنه را ازدواج میکنه در عده خودش، وقتی ازدواج کرد در عده خودش اشکال نداره، عده خودش از بین، یعنی اثر عده خودش از بین برد. اما اثر دیگر عده در رابطه با دیگران وقتی هم طلاقش میده، درسته طلاق قبل دخول عده ندارد، اما اون عده اول هنوز اثرش باقیه که دیگران حق ازدواج با او را ندارن، دلیل نداریم از بین رفته است. مرعی موهوبه متمتع بها که عده داشت، این عده یک حکمش این بود دیگران نمیتونن ازدواج کنن، این دیگران نمیتونن ازدواج کنن در 45 روز، دیگران نمیتونن ازدواج کنن در دو قرن، این حکم رو دلیل نداریم که از بین رفته، ولو این زنه رو بگیره دوباره هم طلاقش بده در این مدت 45 روز، دلیلی نداریم که اون جواز اون حرمت از بین رفته. بله نسبت به خود شوهر دیگه عده نداره، دیگه نسبت به شوهر عده نداره، طلاق قبل دخوله، اما عده قبلی، اثر عده قبلی نسبت به دیگران به چه دلیل از بین رفت؟ بفرمایید. بله بله بله، عده قبلی از این حیث باقی، این یه جواب است. گفتن در این حیله تمام نی، برای این که ما هم قبول داریم این طلاق بعدی طلاق قبل دخول است و عده ندارد، این درست، لکن اون عده قبلی نسبت به دیگران هنوز اثرش باقیه، یعنی نمیتونه اون مرد بیاد ازدواجش کنه تا 45 روز تمام نشود. این هم یک راهی است که بعض از اعاظم طی کردن و یشهد علی ذلک که این عده ها دوتا اثر دارد. این روایاتی که در باب متعه هست، روایاتی که در باب متعه هست شهادت میده بر این معنا که این ادعاها دو تا اثر دارد. بله، یکی این صحیحه محمد ابن مسلم، یک باب 23 ابواب المتعه جلد 14 صفحه 475، 23 ابواب المتعه جلد 14 صفحه 475. محمد ابن الحسن به اسناد عن حسین ابن سعید عوازی عن الناس عن عاصم ابن حمید عن محمد ابن مسلم في حدیث انه سأل ابا عبد الله علیه السلام عن المتعه فقال ان اراد ان يستقبل امرا جديدا فعل. دوباره میخواد متعش کنه، متعش کنه. و لیس علیها العده من، در این زن نسبت به این دیگه عده ندارد. ولی و علیها من غیرها 45 لیله، پس نسبت به دیگران 45 روز سر جای خودش هست. باز روایت بعدی دارد که مرسل ابن ابی عمید سه همین با اذا تزوج الرجل المرأة متعة کان علیها عدة لغیره فاذا اراد هو ان يتزوجها لم يكن عليها عدة يتزوجها ان شاء. و یا در روایات دیگه هم همین جور هست، واجبم تو این باب هست، تو همین باب 23. اینم یشهد در اینکه عده زو جهتین است، یک جهت به شوهر، یک جهت به دیگران. این آیون میگن عده اولی به قوت خودش باقیه. یعنی چه نسبت؟ میگم نسبت به دیگر، پس عده نسبت به دیگران اولا که اطلاق دارد، اولا که اطلاق دارد، اولا که اطلاق داره. ولی اینکه وقتی بحث میکنه گوش بده، وقتی بحث میکنه خودت میتونی بگیری، دیگران نمیتونن. میگه دیگران نمیتونن، چه بعد از خودت طلاقش بدی، چه بعد از خودت طلاقش ندی. توجه کنید. و ثانیا عرض کردن این در میاد عده دو حیثیت داره. راه سوم که احسن طرق است به نظر این که اصلا از ادله طلاق از آیه شریفه که اصل در مسئله است برمیاد، بر نمیاد عدم عده، بلکه برمیاد عده از آیه شریفه‌ای که اصل است در عده غیر مدخول بها. این بر نمیاد که طلاق بعدی بی عده است، بلکه برمیاد که طلاق بعدی هم عده داره. من حالا آیه رو براتون میخونم. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، سوره احزاب. یا ایها الذین آمنوا اذا نکحتم المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل ان تمسوهن فما لكم علیهن من عده تعتدونها. استدلال یادتون که نرفته، استدلال میگفت وقتی این زن را ازدواج کرده دوباره طلاقش داده، نکح المؤمنه طلقها من قبل ان یمسها، نکح المؤمنه طلقها من قبل ان یمسها. پس آیه میگه عده ندارد. لكن جواب اینه که اذا نکحتم در این آیه موضوعیت ندارد قطعا به فهم عرف، طریقیت دارد. این که میگه وقتی نکاح کردید بعد طلاق دادید قبل از مس عده ندارد، نمیخواد بگه هر نکاح این خصوصیت را دارد. شما بگید بار دوم نکحه ولم یمس فطلقه، نکاح موضوعیت ندارد، نکاح طریقیت دارد. کنه اونجوری میگه اذا طلقتموهن من قبل ان تمسوهن فما لكم علیهن من عده. طلاق که ذکر کرد، نکاح که ذکر کرده، از باب تحقق موضوع، شرط محقق موضوع، میخواسته موضوع طلاق رو درست کند، نه اینکه عنایت بهش داشته که هر باری که نکاح شد طلاق بعدیش این حکم رو دارد. ذکر نکاح در آیه شریفه من باب طریقیه است، لا من باب الموضوعیه. برای این بوده که موضوع برای طلاق درست کنه گفته اذا نکحتم، و الا شما با جادو بتونید موضوع برای طلاق درست کنید. طلقتم من قبل ان تمسوهن، نه سر جای خودش باقیه. وقتی طریقیت شد چنو اینجوری گفته اذا طلقتموهن من قبل ان تمسوهن فما لكم علیهن من عده. این که شما بگید نکاح موضوعیت دارد ازا نکحتم المؤمنات، بار دوم نکحه ولم یمس، ما عرض میکنیم نه، نکاح طریقیت دارد نه موضوعیت. و فهم عرفی اینو میگد و یشهد این فهم عرفی را حکمت باب عده در باب طلاق. طلاق مع دخول که عده داره حکمتش استبراء رحم است، نمیگم علتا، حکمت استبراء رحم است، حکمت حفظ انصاب است، حفظ میاه است از اختلاط. این حفظ استبراء رحم، این حفظ نسب، حفظ میاه فرقی نیست بینش در طلاق در نکاح اولی و طلاق اولی یا طلاق بعدی. همینقدر که دخولی بود این عده میاد، چه بعدی نکاح باشد بلا دخولن، چه بعدی نکاح باشد مع دخولن. این احسن راه است برای این قضیه. در باب مطعم همین جوره، در باب مطعم که میگن متعه مرعه مدخولتون به ها عده دارد، غیر مدخوله عده ندارد، اون هم دخول و متعه از باب تحققه، ولو معیارینه ببخشد مدت را ولو با سحر متعه درست کند، اونجا هم موضوعیت ندارد، اونجا هم طریقیت دارد. بنابراین حق این است که این راه فاسده و سه تا راه براش عرض کردم. راه آخری احسن طرقه که بگیم اصلا این تمسوه نه مسئله طریقیت، نه مسئله موضوعیت. بگذاریم بحث و مفصل بخواید، جواهر داره، باب هیل را در همین جلد 32 داره، حدائق هم در جلد 25 باب هیل را داره، شرایع هم باب هیل را دارد، اونجا مطالعه کنید. بعد این ساجه های حرفی داره که میگه بعض از اساتینم گفتن، و اونی که هیل اگر غرض شارع را از بین ببرد این هیله درست نیست. درسته هست، همون تقریبا وجه اول که اگر هیل غرض شارع را از بین ببره درست نیست، برای هم نقض غرض لازم میاد، هم لغویت جعل و قانون. مسئله ده، مسئله در آقایون کمک کنن ما را. المطلقتو به طلاق رجعی به حکم زوجت فی الاحکام. مطلقه به طلاق رجعی در حکم زن است در جمیع احکام. اصل در مطلقه رجعیت ترتب آثار زوجیت است، الا ما خرج به دلیل، فما لم يدل دلیل على الاستثناء يترتب عليها حكمها ما دامت في العده. حالا آثار رو میگه، من استحقاق نفقه، استحقاق سکنا، استحقاق کسوه، اذا لم تكن و لم تسر ناشزه، نه قبل ناشزه بود نه بعد ناشزه بشد، نفقه و سکنا و کسوه رو میبرن، و من التوارث بینهما ارث میبرن، و عدم و جواز نکاح اختها، خواهرشو نمیتونه بگیره، پنجمی رو نمیتونه بگیره، کون و کفنها و فطرتها علی، کفنش و فطرشم بر او هست، و اما البائنه کل مختلعه و المبارات و المطلقه سلاسن، دیگه تو عدهش اثری برش بار نمیشد، فلا یترتب علیها آثار الزوجیه مطلقا لا فی العده و لا بعدها. چرا بار نمیشود در بائن؟ وجهش روشنه، برای اینکه انقطعت العصمت بینهما، این دیگه زنش نیست، طلاق با این که شد دیگه زنه زنه اونی، لیست به زوجته، انقطعت العصم بینهما، پس دیگه آثار زوجیت بار نمیشه. و اما نعم لو کانت حاملا من زوجها، با این اگه حامل از زوجش باشه، استحقت النفقه والکسوه والسکنا علی حتی تزع حملها کما مر در باب نفقات، بحثش اونجا گذشته. خب پس نسبت به با این بحثی ندارد، لنقطاع الاسم و البینونیه و عدم زوجیه. در اون اول هم اصل بر اینه، منتها من جرس کردم آقایون کمک کنن، این بود که چرا اصل بر اینه، چرا مطلقه رجعیه قاعدش اینه که تمام احکام زوجه بار بشود الا ما خرجه به دلیل. ها؟ حالا که رجوع نکرده که خدا رحمت کنه مرحوم نراقی، خدا رحمت کنه نراقیه. این را بحث قبل رجوعه، بحث اینه آقای بزرگوار، گفت از حکایات شیخ ما این است، شیره را خورد و گفت شیرین است. پنج انگوش نهاد و گفت یه وجب. ببینید چرا بحث اینه. اصل در زوج تعجب همه اصل در مطلقه رجعی، میخوام یه چیزی که اون زینشونه بگن تا بعد بگم به زنگاش کجاست. اصل در مطلقه رجعیه اینه که همه آثار بار میشن. المطلقه رجعیه علی اصل و فیها ترتب و جمیع آثار زوجیه اکتا ابسع اجمع الا ما خرج به دلیل. من عرض میکنم ما وجه این اصل، ما دلیل این ضابطه. چرا اینو میگید؟ من میگم دلیلش چیه؟ باز گفت که بین الجمادی و رجب. من میگم این مسئله دلیلش چیه؟ علی اصل فی المطلقت رجعیه انها به حکم زوجه و تترتب علیها جمیع آثار زوجه. دلیلش چیه؟ من که تعبد ره که من طلاق دعوا پیدا نکرده، کم لطفی میکنی. بعد رجوع بکنه زنشه، قبل چی؟ من دلم میخواست آرون جمله معروف رو تو ذهنشون بود، میگفتن که من خیلی وقت ما گرفت نگفتن. زوجتون این دلیل نداره، اینو پیدا کنی. من باب ارث رو دیدم، باب نفقه رو دیدم، باب عدد طلاق رو دیدم، در 20 باب ها رو دیدم. اگر ما یه همچه دلیلی داشتیم که المطلقت و رجعیه زوجتون درست بود، عموم تنزیل میگفت همه ی آثار باید بار بشه، منم تو ذهنم همین بود. یادم میاد یه جا دیدم، اما امروز هرچی نگاه کردم ابواب را، نفقات را، ارث را، عدد را، انواع طلاق را، اگه این ثابت بشه دلیل خوبیه. المطلقت و رجعیه زوجتون قال النبی صلی الله علیه و آله قال الامام صلی الله علیه و آله اجمع الفقها. مثلا حالا اجماع شاید بتونه کاری بکنه، اما بس اینه، اینو من پیدا نکرده. خب ظاهر اینه دلیل بر این قاعده کلیه استقراء است و الغاء خصوصیت از موارد. دلیل الغاء خصوصیت از موارد است و استقراء. این مورد هایی که توی متن آمده همش بلا کلام ولا اشکال ثابت است نصاً و فتواً. این مواردی که اینجا آمده ارث نصاً و فتواً ثابته، نفقه نصاً و فتواً ثابته، کفن نصاً و فتواً ثابته، دیگه چی بود؟ فطره نصاً و فتواً ثابته. این موارد همش ثابت است بلا اشکال ولا کلام. میگیم خب این موارد کثیره، وقتی حکم زوجه را دارد آدم میفهمه مورد مورد خصوصیت ندارد، لابد به طور کلی مطلقه رجعیه همه آثار برش بار. الغاء خصوصیت از موارد این قاعده است در فقه دیگه. شما اگر دیدید احکام متفرقه ای در یک شیعی بار شده، اینجا عرف الغاء خصوصیت میکنه، میگه اینجوری که اینو حکم عنایتی بهش بوده، این یک عنایت بوده، این یک عنایت بوده، میفهمه لابد این مورد اینجوریه. اگر به ما گفتن مطلقه رجعیه ارث میبرد، یک، مطلقه رجعیه کفنش گردن شوهرش، دو، مطلقه رجعیه کسره میبرد، سه، نفقه می، هی اینا رو گفتن، یه سری چیزها رو نگفتن. آدم میفهمه که اینا خصوصیت ندارد، همه اینها به ما انها مطلقتون رجعیه. الغاء خصوصیت از موارد کثیره و اسراع حکم الى کلی، که این در فقه خیلی رائج هم هست. ظاهرا دلیل مسئله ده اینه. مسئله 11 روز شنبه انشاءالله 6:15 که ائمه جماعت به نمازشون برسن، 6:15 انشاءالله.